أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. مرحوم محقق قدس سره و به تبع مرحوم آیخویی متعرض صورت دیگری از صور مرتبه رابعه از مراتب تسبیح شدند و اونجایی که دو نفر شریکند در سبب قتل بدون ولی سببیت فعلیه منحصر بشود به یکی از اون دو بقاهن. فرض مرحوم محقق اینه که دو نفر جنایت کردند، هر کدام به جنایتی، یکی دست شخص رو قطع کرد، دیگری پای شخص رو، که هر دو قاصد قتل بودن، که این نزیف دم از دست و پا منشأ مرگ طرف بشه. اتفاقا یکی از این دو جراحت مندمل شد، دست او رو خونش رو بند آوردن، ولی دیگه تو بیمارستان نوبت به پا نرسید و انقدر طرف از ناحیه پا خونریزی کرد تا مرد. در حقیقت ولو جراحت دست شریک در سبب موت بود بدون، اگر مانع از خونریزیش نمی شدن، اما بقاءً سببیت و جزء سبب بودن دست بقاءً منقطع شد و منحصر شد سبب موت به اون جراحت جانی دیگر. مرحوم محقق و همینطور مرحوم آیخوی قدس سرهما فرمودن قاتل عبارت است از همون کسی که جراحت او مندمل نشد. اون جراحتی که بالفعل بقاءً مؤثر در موت شد، مباشر اون جراحت قاتل محسوب میشه. و اما اون جارح اول قاتل نیست، ولو به قصد قتل جراحت رو ایراد کرده قاتل نیست، بلکه جارحه و در مورد جنایت او قصاص عضو ثابت میشه و یا دیه، حالا هر کدومم بخواد فرض بشه، شخصی که جراحت او مندمل نشده او قاتل. یعنی بم بیاد ما دیگه اون خونریزیش قطع بشه، مندمل خوب بشه، اون کسی که جراحت او بم بیاد خونریزیش گرفته بشه. اندمال جرح به معنای بسته شدن خونریزی و خوب شدن، به رقی که اگر پای او هم مندمل می شد یا اصلا نمی مرد. منظور از اندمال این، اصل این مسئله این که قاتل شخصیست که جراحت او خوب نشده و اصلاح نشده و مندمل نشده، این که تردیدی درش نیست، او قاتله. و این که اون کسی که جراحت او مندمل شده و محصر در موت نشده جانی بر عضو و قصاص عضو در موردی ثابت میشه، اینم تردیدی درش نیست. اینا همه علل قاعده است، چون ملاک در شرکت در قتل اینه که بقاءً نه صرف حدوثا جنایت مؤثر در موت باشه، احداث سبب موت اگر بنا بشه منتهی به بقا و فعلیت موت نشه سبب قصاص نیست. اونی که سبب قصاصه تأثیر فعلی جنایت در موته، نه وجود مقتضی موت. ولو مقتضی موت حدوثاً از دو نفر محقق شد، قطع دست و قطع پا، که این مجموعه این دو حدوثاً مقتضی موته، ولیکن بقاءً مقتضی نسبت به یکی از این دو جز با ایجاد مانع از اقتضا خارج شد، به فعلیت نرسید اقتضاءش. اقتضاءش در حد اقتضا و بدون فعلیت تأثیر باقی موند با وجود مانع، و لذا اونی که سبب قصاصه استناد موت به سبب و مقتضی، و این جایی که مقتضی ابتداعا پیدا شد ولی بقاءا تأثیر منصوب به مقتضی نبود بلکه منصوب به جزء اون بود، در این صورت در حقیقت جنایت منتسب به اونیست که بقاءا مؤثر بوده، نه اینکه حدوثاً اقتضاء تأثیر داشته. این علل قاعده است و طرحش در کلام محقق برای دفع همین شبهه است که حدوثاً این جنایت مقتضی موت بود، ولو بقاءً به سبب اندمان تأثیر فعلی در موت نکرد، اما حدوثاً مقتضی بود. توهم می شود که برای سببیت قصاص همین بس که مقتضی اون محقق بشه، ولو فعلیت تأثیر نداشته باشه. محقق می فرماد نه، ملاک در قضیه مشارکت در قتل و مسئولیت اشخاص متعدد اینه که جنایتشون بالفعل مؤثر در موت باشه، نه اینکه مقتضی باشه فقط حدوثاً. فعلیت تأثیر ملاک در استناد جنایت و ثبوت قصاص در موارد شرکت، نه ایجاد مقتضی حدوثاً.
مثلا از مرتبه چهارم تصویرشون بزرگ کرده، مرتبه چهارم تصویر بود که شخص اراده شخص سالسی در قصد
محضر بله دیگه نبود دیگه بله دا همین برای هم دفعه همین توخمه که یعنی احدهما در حقیقت ولو حدوثاً موجب شرکت رو ایجاد کرده، یعنی مشارک حدوثاً به معنای اینکه مقتضی قصد رو در مقتضی مشارکه، ولیکن این مقتضی به فعلیت نرسید، در بقا این مقتضی ممنوع به مانع شد. ولذا ایشون میگه خیال نکنید که موارد مشارکتی که مسئولیت مال هر دوست شامل موردیست که حدوثاً مشارکت و مقتضی محقق بشه، نه، ملاک در مشارکت موجب مسئولیت و ضمانت و قصاص تأثیر فعلیه، نه ایجاد مقتضی بدون تأثیر فعلی.
اگر این حدوث صلح می بود که بقای اون هم اثری نداشت، اگر حدوث این نبود بقای اون هم مؤثر نبود،
یعنی اگر حدوث این بریدن دست نبود اون پا مؤثر در موت نبود، یعنی معناش اینه که اونم مؤثره دیگه بلفه خون من ما گفتیم خون قطع شد این وساله، یا خون قطع شد یعنی از ناحیه این بریدگی دست مرگ محقق نشد.
اما اگر بریدگی دست هم نبود مرگ محقق نمیشد به تنهایی.
بله این میشه جز اگر بناست دست به زمینه پا مجموعاً مؤثر در موت، حالا خون دست بند آمد اما بند آمدنش تأثیری در دفع مرگ نداره، چون که همین مقدار خونی که از دست رفت برای تأثیر در مرگ کافی بود، این مشارکه. بحث جاییه که اندمل جرح معناش اینه که دیگه تأثیری این بریدگی دست تأثیری در مرگ طرف نداره.
نه حدوثن نبقاهن.
اینجاست که محقق فرموده جنایت منتمی به اون جراحتی است که لم یندمل، اون جراحتی که خلاصه باقیه و معالجه نشده. کل هذا لا ریب فیه، مسئله از این جهات صافه. انما الاشکال در این که شخص ولی دم حق داره از اون کسی که جراحت او مندمل نشده قصاص کنه، آیا باید رد فاضل دیه‌ای به او بکنه یا نه؟ معروف بین فقها قدس الله اسرارهم و من قبل محقق در شرایع این است که حق قصاص ولی دم منوط به دفع فاضل دیه است. چه فاضل دیه ای؟ گفتم در حقیقت این کسی که جراحتش مندمل نشد آدم کاملیه، کسی که جنایتش مندمل نشد، نه اون کسی که کشته شد. اون جانی که جراحت او مندمل نشد شخصی کامل، ولی اون شخصی که کشته شد شخصی ناقص. به چه نقصی؟ نقص عضو، اون عضوی که مندمل شده. مثل این که آدم بیدسته. شخص جانی کامل الاعضا شخص ناقص العضو رو کشته. اگر بخواد ولی دم از جانی کامل قصاص بکنه، باید اون تفاوت بین اون جانی و بین مقتول را پرداخت کنه. گفتن اینجا نظیر اینه که مردی زن رو بکشه. چطور مرد نسبت به زن کامله و زن ناقص نسبت به مرد؟ چون زن دیه اون نصف دیه مرده و این مرد دو برابر زن، و لذا اگر بخوان این مرد رو قصاص بکنن چون زن رو کشته، باید فاضل دیهش که 500 دیناره اول بدن بعد قصاص کنن. این شخص مقتول در ما نعنفی ولو مرده، اما مردی است که ناقصه در حکم زنه، چون یه دستش بریده شده، برای این دست بریده ارزش این دست 500 دیناره.
یکی به دست پا باشه با دو برابر.
حالا اینجوری گفتن دیگه. حالا این چون مرد یک دست در حقیقت ناقص در حکم زنه، پس بنابراین تعدی بر او مضمونه، اما مضمون با جبر اون نقصی که در ناحیه او نسبت به جانی هست.
یه همچین شخص یعنی اگر کسی بکشم دیش کمتره، اینا که زنشون بوده
اینجوری تعلیم کردن. و علاوه بر این تعلیل، روایتی هم در مقام هست که به اون روایت عمدتاً استناد کردن، و عجب است از صاحب جواهر قدس سره در مقام که اکتفا کرده به این وجه استحسانی که گفته شد، و روایت که عمد مدرک قائل در مقام نیاورده. اینجا مرحوم آقای قدس سره متعرض این روایت به عنوان مدرک این حکم شده. این روایت روایت سورت بله کلیب اسدی است. کلیب ابن سوره یا سورت ابن کلیب بعد سورت ابن کلیب روایت سورت ابن کلیب این روایت تا سوره روایت معتبره است، تا سوره. و اما خود سوره محل خلاف قرار گرفته، وثاقت و اعتبار یا حسن حالش، ولی روایت هم مرویه به طرق طریق شیخه، هم به طریق کلینی، و هر دو سند تا سوره که عبارت از هشام ابن سالم راوی از سوره است روایت صحیح است. در سوره خلافی است که حالا اشاره خواهم کرد. عجب است از مرحوم ابن فهد که از روایت تعبیر کرده به مرفوعه شیخ. این روایت روایت مرفوعه نیست، روایت مسنده و سندش هم تا سوره خوبه. سوره محل اختلاف قرار گرفته، بعضی ازش تعبیر کردن به این که روایت به اعتبار او حسن است، بعضی هم تعبیر کردن که روایت ضعیفه چون وثاقت سوره ثابت نیست. ولی به هر حال روایتیه که مشهور ازش به سادگی نگذشتن، مثل مرحوم محقق قدس سره در شرایع اصلا بدون هیچ تردیدی حکم رو ذکر کرده، اسم روایت نیاورده، بلکه حکم رو به صورت حکم مسلم ذکر کرده که شخص ولی دم اگر بخواد قصاص بکنه از اون جانی که لم یندم جرحو، باید اون مقدار دیه مأخوذ از اون کسی که اندم از جرحو، مقدار دیه چه گرفته چه نگرفته، باید اونو پرداخت کنه. چه قصاص کرده نسبت به عضو، چه دیه گرفته، علی کل تقدیرن باید مقدار اون دیه تفاوت رو به شخص اولیاء جانی دومی که لم یندب جرحو باید پرداخت کنه. به هر حال در مقام عمدتاً پس دو وجه برای این قول ذکر شده. وجه اول که انهو گفتن روایت رو هم بگن طبق قاعده است، این که مقتضای قاعده جبر نقص از باب این که این جانی کامله و مجری و علیه که اون جرح مندملش نقصیست در او و باید این تفاوت مضمون باشه، این یک وجه. و وجه دوم روایت مرحوم علامه قدس سره در برخی از کتبش شاید اولین کسیه که در مسئله اشکال فرموده، بعد از آنی که همین حکم رو مطرح کرده فرموده و فیه اشکال. رو ما بگیم که این شخص باید جبر نفس بکنه، مرحوم صاحب جواهر قدس سر رو میفرماد در تکمیل اشکال علامه میفرماد لازمه وجوب جبر نفس اینجا اینه که حالا اگر بنا شد طرف دو دست نداشت، یعنی اون جانی که جرحش مندمل شد دو جراحت رو بر دو دست وارد کرده بود و اون جانی دوم پا رو قطع کرد، اتفاقا دو دست طرف مندمل شد. اگر بخواد طرف از اون جانی دومی که جرحش مندمل نشده قصاص کنه، باید یک دیه کامل بهش بده یا اصلا قصاصی نباید بر او ثابت باشه، حق قصاص نباید داشته باشه، چون که در حقیقت اون مقدار این شخص مجدی و علیه صفره، چون در حقیقت دیه دو دست مساوی دیه یک انسان کامله دیگه. اگر بنات شخص با یک دست ناقص محسوب بشه، با فرضی که دو دست او بریده شده و بابت اونها دیه گرفته شده یا نگرفته شده، طرف باید اصلا بی ارزش محسوب بشه، مثل اینکه یک مورچه یا کشتن. لازمش اینه و این گفتنی نیست. و لذا مرحوم صاحب جواهر قدس سره وفاقند علامه در حق اشکال فرموده، فرموده اینگونه نیست که طرف به این مقدار ناقصی محسوب بشه که باید جبر نقص او کرد. و اون چه ذکر شد از این که این از قبیل قتل مرد نسبت بزنه، این قیاسه. مرد زن رو بکشه، خب دلیل داره که دیه زن نصف دیه مرده، و قتل قاتل زن که مرده منوط به رد فاضل دیه. و اما این که اگر مردی مرد ناقص العضوی رو بکشه، این شخص ناقص العضو محکوم به نقص باشه، به نحوی که قاتل او محکوم به استحقاق تفاوت باشه، این قیاسیه که اصلا موجبی نداره. کی گفته این قتل قاتل در اینجا باید با جبر تفاوت باشه؟ بعد از آنی که قصاص به اعتبار نفس اینجا، خب نفس شخصی که دست داره با دست نداره مگر فرقی داره؟ که ما بگیم اونی که دست نداره ناقصه مثل دست، این قیاس از اون قبیل قیاس زشتش هم هست، چون که دارن نفس مرد رو که فاقد عضویست قیاس میکنن به زن، چون در زن قصاص منوط به رد فاضل دیه است، اینجا هم قصاص منوط به رد اون دیه مأخوذه در این مورده. اونی که تو بعضی از کلمات اصلا استدلال به همین شده، گفتنی از قبیل ناقصه، اصلا به جای روایت به همین وجه استدلال شده در بعضی از کلمات. این نسبت به قضیه قیاسش، اگر روایت در مقام دلالتش تمام باشه و سندش هی العمده و مدرک مسئله، و اگر روایت ناتمام شد ولو به جهت ضعف سند، دیگه نوبتی به قضیه قیاس و اون مسئله نمیرسه، بلکه مقتضای قاعده اینه که در این مورد قصاص ثابته بلا رد فاضلن، چون نسبت به این جانی فاضلی ثابت نیست بعد از آنی که النفس بالنفس، و ما این شخص جانی رو در مقابل نفس مقتول قصاص میکنیم و نفس مقتول مرد واجد عضو و فاقد عضو بودنش تأثیری در قضیه تفاوت بین دو نفس در قصاص و در دیه نداره. تعبده که در مقابل زن باید این تفاوت رو خلاصه فرض کرد. و اما اینکه حالا علاوه بر اینکه حالا در مورد زن دیش نیست، اما مرد بی دست دیش میشه نه؟
نکته اونجا
نمیدونیم علاوه بر اینکه چه عنوان مردی که بی اصلا خواست مردی که دو دست نداره دیش میشه صفر، و اگر دو پام نداره دیگه باید خلاصه تو آن مسئول فتوا دادن در غیر، نه در همین در این مورد بله، ولی مقتضای اون تعلیلی که کردن با قطع نظر از روایت اینه که در غیر این فرضم قائل بشن، یعنی اگر کسی مرد یک دست و کشت اگر بخوان از جانی قصاص کنن باید دیه دست بهش بدن و قصاص کنن.
شاید این کاشف از این باشه که
بگرد
اون
قطعه
اون علت
مدت منحصله
و
مدت خلف فرض نباید، فرضشون اینه که اغندم علی جرح احد الجرحین و اون جرح دیگری سرا، در این صورت یقتص من الثانی بعد رد فاضل دیه، و اون مقدار دیهی که به مقتضای جنایت اولا فرض شده. حالا روایت رو ببینیم. روایت عرض کردم سندش واقعا به نظر از ثوره درسته. کلینی عن علی بن ابراهیم عن ابیه، این یک سند. و محمد بن یحیی عن احمد بن محمد، اینم سند دیگر. عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن ثوره بن کلین. اینجا یک مقداری مرحوم کلینی قدس سره یا صاحب وسائل بیمهری کرده که این سند ابن محبوب مجمع دو سند دیگه، محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه و عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد، نداره جمیعا عن علی بن محبوب، حالی که کافی هست. بسیار خوب، پس این در وسائل تو وسائل هم اگر باشه لاغو سبت دیگه اینجا افتاده، چون این نسخه من این بیش جلدیات نداره، شاید تو نسخه دیگه باشه. عن ابن محبوب عن هشام بن سالم، تا اینجا فرد خیلی خوب. عن ثوره بن کلی، این ثوره توثیق خاصی نداره سوای این که ثورم دو نفره، ثوره بن کلی و اسدی هست و شخصی دیگر هم، و ظاهرن به قرینه روایت هشام این ثوره همون ثوره بن کلی و اسدیه، ولیکن ممدوحه از بعضی از روایات مدح او معلوم میشه و تو ذهنم که اون روایتی هم که مدح او ازش معلوم میشه خودش تو سند واقعه. بله، ولذا وثاقت به این مقدار و حتی مدح به این مقدار ثابت نمیشه، روایت حتی حسنه بودنش هم محقق نیست. ولی در عین حال مشهور طبق این روایت فتوا دادن و محقق بلا اشکاله اصلا نگفته فی روایته، اصلا به طور مطلق فتوا داده. عن ابی عبدالله علیه السلام قال، یعنی سوره سئل، یعنی امام صادق، عن رجل قتل رجلا عمدا و کان المقتول اخضع الید الیمنا، یعنی این شخص مقتول دست بریده، دست راستش بریده شده بود. فقال، حضرت در جواب تفصیلی فرمودند، تفصیلی که اون موارد اشکال رو که اگر طرف دستش دو دست نداشته باشه پس دیه نداره، نه یه تفصیلی. قال، محصل تفصیل اینه که اگر طرف دست بریده اصلا بی دست بوده به واسطه یه جنایتی دستش از دست نرفته، نه مخلوق ابتدایی اینجوری بوده بدون دست، خب در این صورت کسی اگر این آقا رو بکشه دیه قصاص کامل بلا ردل هست. ولی اگر این آقا به سبب جنایت دست از دست داده یا از بابی که بر شخصی جنایت کرده قصاصا دست او رو بریدن به سبب اتفاق یا بر او جنایتی کردن، اگر این گونه بوده در این صورت اگر بخوان از دومی که قاتل این شخص بی دسته قصاص کنن باید اون فاضل دیه رو بدن و قصاص کنن. این محصل روایته. امکانت قطعت یده، این آقایی که اخطاء الید الیمنا فی جنایت جناها علی نفسه او کان قطع فأخذ دیت یده، دو صورت داره، قطعت فی جنایت جناها علی نفسه، ببینه که تعدی کرده به دیگری، دست دیگری رو قطع کرده، آمدن دست او رو قصاصا قطع کرده، او کان قطع جنایت نکرده، جنایت برش کردن دستش رو بریدن، فأخذ دیت یده من الذی قطعها، و این آقا دیه رو رفت گرفت از اون کسی که بر اون جنایت کرده. فإن اراد اولیاءه ان اولیاء همین شخص اقطع الید ان یقتلوا قاتله ادوا الى اولیاء قاتله دیت یده الذی قید منها، اون مقدار اون دیه دست رو به اولیاء قاتل، یعنی اولیاء این کسی که جانی بر این آقاست، دو دست داره، جانی بر ابتعه به اولیاء این جانی اول دیه ده میدن، چون که این آقا کامله. حالا این از باقی تقریب روایت دارم ذکر میکنم، این که تو روایت نیمده، این آقای دو دستی آقای یه دستی رو کشته. خب اول به این آقای دو دستی دیه یه دستش میدن، چون دارن یه کسی رو دارن میکشن که کامله نسبت به اون مجنی و علی. بله، ادو الى اولیاء قاتلهی دیت یده الذی قید منها امکان اخذ دیت یده، اگر دیه دستش رو این آقای مقتول مجنی و علی گرفته، در این صورت اگر میخوان از اون شخص جانی دوم قصاص کنن که این آقای بی دست و کشته، دیه دست بهش میدن و وقت قصاص میکنن و یقتلو. و انشاء او اولیای این مقتول اقتع اولیت طرحو عنه دیت یده و اخذ الباقی، از ولی از این آقای جانی دو دست دار حق دیه گرفتن هم دارن، اما چه مقدار دیه؟ دیه به استثنای مقدار اون دیه دستشو که قبلا گرفته، یعنی در حقیقت 500 دینار که قبل دیه دست گرفته، الان که این آقای اقتع بخواد از این جانی دیه بگیره، اولیاء این آقا 500 دینار میتونن فقط بگیرن، یعنی در حکم دیه زن. حالا عرض میکنم هر کدام معروفم هست بین فقها، ولذا بعضی از بزرگانم ذکر کردن که از کنار این روایت به سادگی نمیشه گذشت و خواستم سوررم درست بکنم. و انشاءو فرحو عن دیت ید و اخذ الباقی، این اگر اون شخص مجنی و علیه اقتع در مقابل اون بیدستی خودش قبلا دیه رو دریافت کرده، اما و امکانت یدهو قطعت فی غیر جنایته، این شخص اقتع مقتول بالجنایه دیش به سبب غیر جنایت قطع شده، زیر یه چرخی گیر کرده، با ماشین تصادف کرده، دستش قطع شده بدون اینکه کسی بر اون جنایت بکنه، دستش رفته لای اره آهنبری، اره نمیدونم چوبوری، دستش قطع شده، کسی دست او رو قطع نکرده که ضامن باشه، به سبب محدوری دست او قطع شده. و این کانت ید او قطعت فی غیر جنایت جناها علا نفسه ولا اخذ لها دیتن، این طور نیست که برای این دستش دیهی دریافت کرده باشه، قتل او قاتله ولا یغرم شیئا، شخصی که قصاص میکنه لا یغرم شیئا، یعنی این قاتل دو دست رو بابت این انسان یک دستی که دستش در مورد جنایتی نه همینجوری بی دست متولد شده یا بی دست شده به غیر سبب جنایتی که موجب ضمان باشه، ولا یغرم شیئا. و انشاء او اولیاء دم اخذون دیتن کامله، حق دارن باباشون که اخت اولیت الیمنا بود بابت جان پدرشون یک دیه کامل از این جانی بگیرن. قال امام صادق به حسب این روایت و هاکذا وجدناه فی کتاب علی علیه السلام، یعنی تفصیل بین این دو حالتی که گفته شد که اگر این شخص مقتول دستش محدور بوده جا جنایت بر او جنایت بر انسان کامله، موجب قصاص بلارد و موجب استحقاق دیه کامل. و اگر اون یدی که از ناحیه مجنی و علی قطع شده محذور نبوده بلکه معوض بوده، در این صورت ولی دم حق داره بابت این شخص اختعالیت قصاص بکنه با رد فاضل، یا حق داره دیه رو بگیره نه دیه کامل. من دیگه این تعبیری که الان کردم تعبیر نهایی این روایت همینه، یعنی اگر طرف دستش قطع شده قبلا توسط جنایتی اما دیه نگرفته گذشت کرده، مقتضای این روایت اینه که الان میتونن دیه کامل اولیاش بابت قتلش بگیرن، چون فرض روایت این بود که انقطعت فی جنایت و اخذت دیه اون جنایت، در این فرد حق نداره ولی یه دمش قصاص الا معرد الفاضل یا حق دیه کامل نداره. این بود در روایت. اگر صرفاً به واسطه جنایتی این قطع دست اتفاق افتاده اما دیه دریافت نکرده این آقا، دیه دریافت نکرده ولو از بابتی که دسترسی به جانی نداشتن،
این حق دیه در مورد
قصاص نکرد. بله قصاص نکرد دیگه. قصاص نکرد یعنی
نگره.
در این صورت مقتضای روایت اینه که این شخص مقتولیت اگر کسی کش هم حق قصاص ثابته بلا رد فاضل و هم اگر دیهشو بخوان دریافت بکنن دیه کامل یک مرد دریافت میکنن. این مقتضای این روایت. نباید بشه دیگه، چون فرد روایت این بود که امکان قطعت یده فی جنایت جناها علی نفسه او کان قطعت فأخذت دیت یده من الذی قطعها. خب تعبد دیگه، ما چجور میتونیم برخلاف روایت؟ روایت میگه اون جایی که
تقابل با اینکه جنایت بر نفس بکنه چون اونجا هدر میشه، اینم کار هدر هم نبوده، حالا بگید گرفته باشه.
خصوصیت اینه که میخوان بگن ممکنه بیش از یک دیه عایدش نشه، نصفشو قبل گرفته نصفشو از این به بعد بگیره. خب مثل این که خود تو روایت نگفته، مثل این که اگر روایت نه اونجا که بخشیده لم یه خود دیه عفو، عفو در مقابل عقد دیه، نه اشتباه نکرده بارکلا و رضا چون بخشیده بارکلا داشته. الان اگر کسی بر این آقا جنایت بکنه باید یه دیه کامل پرداخت کنه. نه نه ببخشه عقد در دیه تیه حق داشته نداره ولی نبی خود عفو. به هر حال این روایت، این هم دلالت این روایت از نظر دلالت روایت ابهامی درش نیست، انما کلام در سند، سندش مشکلش هم منحفر در سوره. اگر قضیه سوره به جوری درست بشه خب روایت برخلاف قاعده طبق روایت عفو میشه ولو خلاف قاعده، ولی اگر روایت درست نشه ظاهرا اینه که روایت قابل درست کردن به حسد صناعت نیست، چون نه وثاقت طور ثابته و حتی ممدوح بودن اون طبق با قاعده باید عمل کرد و قاعده کما تقدم اقتضا میکنه نه رد فاضلی باشه در مورد قصاص و نه هم اینکه مقدار مضمون علی تقدیر مطالبه دیه عبارت باشه از کسر مقدار دیه اون ید مفروضه. والحمدلله رب العالمین.